سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنه.
اللهم صل على محمد و محمد و
در خدمت فصل دوم احادیث مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بودیم که بعضی از روایات این باب زمینه روایات دیگری از جاهای دیگر خدمت دوستان بیان شد. روایت اول، نمیدونم ما روایت اول رو تمام کردیم یا از اون نکته کمال موسی علیه السلام که در روایت اول بود، روایات مربوط به شباهت موسی علیه السلام و همچنین امام زمان رو روایاتی رو عرض کردیم که نمیدونم دنبال روایت رو خوندیم یا تمام شد یا نشد روایت نشدش. در جلسه گذشته اون چه که خدمت دوستان بیان شد این بود که انشالله در ابواب بعدی هم خواهد آمد که تمام سنن انبیا و موارث انبیا نزد حضرت حجت موجود است و حضرت به عنوان موزدار اینها نیست، بلکه تمام هدایتگری که اینها برای انبیا داشتند و کمالات انبیا محسوب می شدند و معجزات انبیا محسوب می شدند همه برای حضرت هدایتگری دارند و همون کاری رو میکنن که برای اون نبی میکرد. لذا دارد که در زمان حضرت وقتی که حرکت میخوان بکنن از مکه به مردم میگن کسی همراهش غذا و آب بر ندارد و حجر موسی پیش من است که در هر منزلی و هر گاهی که لازم باشد اون حجر آب و طعامی رو که برای مردم لازم است تأمین میکند. یعنی حجر موسی همون اثر رو دارد که لکل قومن شرب معلوم، که برای هر قومی اون هم برای هر قومی شرب معلومی داشت. همچنین عصای موسی، خاتم سلیمان و بقیه سنن و موارث انبیا، فقط هم موارث نیست، سنن انبیا هم در نزد حضرت هست که جلسه گذشته به بعضی از سنن موسوی که نزد حضرت هست اشاره شد و بعضی از روایاتش عرض شد خدمت دوستان بیان شد. دنبال بحث انشاءالله در جلسات آینده و بعدها سنت های عیسوی، سنت های سلیمانی و داوودی، سنت های ایوبی و سنت های یوسفی که انشاءالله بعدها اینها هر کدام دنباله داره که بحث های خیلی جالبی دارد در روایات که هر کدام از این سنن اون حقیقت و کنهش نزد حضرت و تمامش نزد حضرت ایشالله آشکار خواهد شد. یعنی اون چه که در طول تاریخ بشریت به عنوان کمال ظهور پیدا کرده در زمان ایشالله، در زمان ظهور همه اون کمالات یک جا ظهور پیدا خواهد کرد و این از اون سنت های عظیمی است که هدایتگری رو به اوج خودش میرسونه که انشاءالله این رو بعد تو بحث های سنن و موارث انبیا بعدها عرض خواهیم کرد. در ادامه و تتمه این روایت که روایت رو تمام بکنیم، روایت اول این باب رو، دست شما درد نکنه، میفرماید که ثم قال سبحانه فاکمل ذلک، یعنی بعد از اون که اون حدیثی که حدیث لوحه که دو سه جلسه گذشته این حدیث لوح خدمت دوستان بیان شد و سرگذشت حدیث لوح که اصلا چی بود، که خیلی حدیث لوح عظیم بود و تحفه و بشارتی به نبی ختمی و از طریق نبی ختمی به حضرت زهرا سلام الله علیها بود که قصه او کاملا خدمت دوستان بیان شد. فاکمل ذلک به ابنهی، تو دنباله اون حدیث لوح سلام الله، به ابنهی میم ه میم دال، که اون زمان بر این اساس که حضرت بنابر این بود که سنت تقیه رو مردم یاد بگیرند و سنت نظام تشکیلاتی و مخفی کردن اون رابطه ولایی رو حفظ بکنند، بنابر این بود که این لفظ ادا نشه و لذا در حقیقت اگر به صورتی بیان میشد به صورت رمزی بود که مردم این رو، این ذکر رو نداشته باشن، با کنیه بشناسن، با لقب بشناسن، چون لقب عام‌تر بود، کنیه عام‌تر بود. لذا میفرماید که اکمل ذالک بابنه میم ه میم دال رحمتن للعالمین، که آخرین حجت ما رحمتن للعالمین، همچنان که رسول گرامی اسلام رحمتن للعالمین. نه اینکه حجت های دیگه رحمتن للعالمین نبودن، اما ظهور رحمتن للعالمین، ظهور رحمتن للعالمین مختص به نبی ختمی است در ظهور، و حجت خاتمه اوصیاست، یعنی خاتم رسول و خاتم اوصیا، که این رحمتن للعالمین ظهور پیدا می کند، نه اینکه منشأ در اونها نبوده در بقیه بوده، اما ظهورش به تبع استعداد مردم است. چون ظهورش به تبع استعداد مردم است، این در زمان نبی ختمی به عنوان خاتم رسول رحمتن للعالمین ظهور پیدا کرد، یعنی اونجا شأنی از ظهور رحمتن للعالمینه به عنوان خاتم رسول، به عنوان دین خاتم. و در زمان خاتم اوصیا به عنوان رحمتن للعالمین، به عنوان ظهور دیگری از رحمتن للعالمین در زمان خاتم اوصیا که ظهور باطنیست انشاءالله محبت خواهد شد. و اینها برمیگرده، دائما باید حواسمون باشه که اینها سبب شرافت حضرات معصومین بر هم دیگه نیست، بلکه سبب چی هستش؟ سببش استعدادات مردم است در بروز و ظهور. رضا اینها از جهت ولایت مقام واحدی دارن، یه موقع بعدها اینها بد برداشت نشه. علیه کمال و موسا، که این سر علیه کمال و موسا دو جلسه گذشت و صحبت کردیم، و بها و ایسا، دیگه وارد بها ایسا حالا نمیشیم، انشاءالله بها ایسا رو تو سنت دیگری یه بار دیگری، احادیثی که راجع به رابطه ایسا و امام زمانه، که از عظیمترین رابطه ها رابطه ایسا با امام زمانه، که اصلا از ابتدا نبی ختمی بشارتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها میدهد این است که فرزند آخرینی که از امامان از نسل تو در حقیقت ظهور می کند، او در حقیقت نماز عیسی علیه السلام پشت سر او نماز می خواند. یعنی این رو به عنوان یک فضیلت عظیمی که عیسی به عنوان نبی اولوالعزم، به عنوان ذخیره الهی برای آخر الزمان، او در حقیقت اون ذخیره میاد تا چی بشه؟ زمین ساز ظهور بشه، تا امت عیسی و موسی رو، تا اهل کتاب را، تا اهل کتاب را، یعنی امت موسی و عیسی و همه اهل کتاب را، با اونها اولا اونها ایشون که در مقابل حضرتن بجنگه، چون دارد که در مقابل دجال در روایات دارد عیسی می ایستد، دجال داره صلیب به گردنشه در روایات، و در مقابل دجال عیسی علیه السلام می جنگد، که شاید از روایات استفاده بشه که جنگ آخر الزمان یکی از جنگ های مهم آخر الزمان جنگ هایی است که بین مسیحیان واقع خواهد شد، که مسیحیانی که به اصطلاح پیروان حقیقی عیسی علیه السلام میشن، با اونهایی که ادعای کذب دارن، با اونهایی که در حقیقت تظاهر به تبع. لذا عیسی علیه السلام غلبه میکند، وقتی غلبه کرد و خودش و قومش و اون چی که تابعینش هستند رو میاره پشت سر امام، امام زمان علیه السلام نماز میخونه و اونها رو ملحق میکند و اونها رو در حقیقت به ایمان به حضرت در حقیقت میرساند، که این هم از اون سلام علیکم الله بفرمایید، اونم از خلاصه از وعده هایی است که از ابتدا رسول گرامی اسلام اینجا وا خالیه. شما چون جاتون توقیفی بوده اینجا مختره. بله. بله. آره دیگه جلو بشینم رو حالا نشستن. بعد میفرماید که از وعده هایی است که اون در حقیقت حضرت میاد و پشت سر امام زمان علیه السلام، که حالا ایشان روایات این بحث رو که چگونه میشه و این حقیقت جنگ چگونه واقع میشه، روایات رو یک بار مفصل میخونیم، تا این بشارت که به عنوان یک مبشره برای فاطمه سلام الله علیها از طرف نبی ختمی به در حقیقت روایات متعدد که شاید بیش از 10 روایت این مبشره را به حضرت از زبان نبی ختمی با 10 سند در حقیقت ذکر میشه که نشون میده یک روایت به اصطلاح کم سندی نیست، روایت پرسندی است. انشاءالله بعدن خدمت دوستان عرض میشه. و بها عیسی و صبر ایوب که از جمله سنن انبیا صبر ایوبه، که خود صبر ایوب هدایتگری ویژه هم برای مردم داشته، یعنی که انهو خود این صبر یک معجزه برای ایوب بوده، همچنان که عصای موسی یک معجزه بود و هدایتگری داشت، صبر ایوب برای مردم یک معجزه بود که با تمام این ابتلاعات لذا بر تارک تاریخ این چی میشه میدرخشه، این صبر ایوب ضرب المثل میشه در هدایت، که این صبر به عنوان یک نقطه روشن در طول تاریخ بشریت یضرب به المثل، مثل به زده میشود. این فیزلو البته تو نسخه از دارد سیزلو اولیایی فی زمانه، که در زمان غیبت حضرت و دولت حضرت به معنای دوران غیبتش، سیزل و اولیایی فی زمانه، در دوران اون آخرین حجت مردم و مؤمنین به ذلت کشانده می شوند. سیزل و این ذلت به معنای چیه؟ به معنای همین ابتلاعاتی است که در طول تاریخ غیبت برای مؤمنین پیش میاد که امامشون نیست و اینها غائب است و در حیرت و غیبت واقع میشن و دشمن کمال در حقیقت شقاوت رو به کار میبرد در دوران غیبت حضرت در برای شیعه، که سیزل اولیایی فی زمانه و یتهادون رؤوسهم، اینها در حقیقت سرهای شیعیان هدیه داده میشود، یتهادون هدیه میدهند سرهای شیعیان رو، کما تتهادا رؤوس ترک و دیلم، که رؤوس ترک و دیلم این ضرب المثله، که انقدر جنگ ها در اون دوره محقق می شد قبل از اسلام در دو عنوان در حقیقت اقوام مشرک و کافر با هم دیگه، یضرب به المثل اگر نگاه بکنه شاید ده ها جا تو روایات ما یا تو تاریخ به عنوان ضرب المثله که اینها با هم جنگ می کردن، حتی سیاهان هم ذکر شده در بعضی جاها که مثل در حقیقت زنجی ها، مثل ترک ها، مثل در حقیقت اینجا تعبیر دیلمی ها، اینها که انقدر از هم میکشتن و سرها رو برای همدیگه هدیه میفرستادن، این مربوط به اون دوران چیه؟ مربوط به اون دوران تاریک جنگ های مشرکین با همدیگه است که ضرب المثله، یعنی تحقیر نیست به عنوان یه قومیتی، دقت میکنید؟ یه ضرب المثله در تاریخ که جنگ های فراوان اینا با هم داشتن، که این جنگ های فراوان گاهی اینا غلبه میکردن، سرهای اونها رو هدیه برای رؤساشون میفرستادن، گاهی اونها غلبه میکردن و سرهای اینها رو، و به این دو قوم هم نیست، گاهی در روایات سه چهار قوم دیگه هم ذکر شده برای همین در حقیقت تتهادا که هدیه میفرستادن سرها رو، رؤوس و ترک و دیلم، فیقتلون و یحرقون، اینها کشته میشون، یعنی شیعیان در اون دوران غیبت، یقتلون و یحرقون، اینها در حقیقت آتش زده میشن، و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، که اینها در حقیقت در اون دوره خائفند، در اون دوره مرعوبند، یعنی اقلیتند و تحت فشارند و مجبورن با تقیه سر بکنن و تحت در حقیقت ظلمهای متعددن واقع میشن و جلین. شما نگاه نکنید، اون دفعه عرض کردم تو طول تاریخ شیعه اولین دوری است که اینقدر در کمال آرامش شیعه داره زندگی میکنه، و اونم فقط ایران رو نبینید، الان عراق رو ببینید، نمیدونم افغانستان رو ببینید، پاکستان و شیعیانش رو ببینید، یمن رو ببینید، دست به هر جا که میزنید، نیجریه رو ببینید شیعیانش رو میکشن، ببینید هر جا دست میزنید شیعیان که هستن در اقلیت هم. شما الان نگاه به اینجا نکنید، اینها الحمدلله یه حجت الهی است، این یک امنیتی است که خدای تعالی در این دوران، شاید نعمتی است که بی سابقه است در طول تاریخ شیعه، که این دوران اینم یه نعمته که قدردانی ازش پای دارش میکنه، و الا اگر کسی ناشکری داشته باشه، قدر نداند، معلوم نیست تا کی پایدار باشد. ممکنه قدردانی و شکرش همونجور که جلسه گذشته نسبت به جریان موسی علیه السلام عرض کردیم، سرعت در حقیقت ظهور رو نزدیک کنه، قدردانی ازش و شاکر بودنش، اما از اون طرف هم بی توجهی بهش، بی اعتنایی بهش، یا انسان سر سیری با این نعمت برخورد بکنه، بودی نداره که یا از همه گرفته بشه یا از همون بعضی که این سر سیری رو دارن گرفته بشه. گاهی انسان مبتلا به یه چیزی میشه که جدا میشه از اینجا، مجبور میشه میره یه جای دیگر، یا به اختیارش یا به اضطرارش، بعد میبینید که همه اون نعمت رو از دست داده. اینا همه علت داره. چقدر خونها ریخته شده تا این حالت امنیت، این حالت دور هم جمع شدن های راحت محقق شده. یعنی قدردانی از اون خونها، از اون ترس ها، از اون خوف ها، از اون شدت ها. به فرمایش از آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودن که 4 نفر بوده شیعه، با این در حقیقت فشارها و سختیها و تحملها شده 400 میلیون الان ایشون میفرمودن. یعنی 4 نفر به 400 میلیون تبدیل شدنش عقلانیت شیعه و صبرش و تقیهش و ترسها و فشارها و تحمل کردن اونها. چون یه موقع ترس فشار میاد اما انسان تحمل نمی کنه، او در حقیقت برباد میره، دیگه تاریخ میشه. اما یه موقع از اینا تحمل کردن تا این باقی مونده و امروز به دست ما رسیده. لذا اینا رو تاریخی نگاه نکنید، همین الان هم داره محقق میشه. چقدر میسوزونن، چقدر یمن رو ببینید، عراق رو ببینید، پاکستان رو ببینید، افغانستان رو ببینید. یقتلون، یهرقون و یکونون خائفین، مرعوبین و جلین، تسبق الارض بدمائهم، زمین به خون اینها رنگین میشود. 1700 نفر رو خوب شنیدید دیگه، توی اون پادگان توی عراق که کسانی بودن که اینها دوره آموزش میدیدن، اکثرا هم شیعه بودن. یعنی اصلا این 1700 نفر رو استخدام کرده بودن برای نیرو هوایی عراق و یک در حقیقت به اصطلاح توش زحمتی کشیده شده بود که جوانان شیعه تو اون پادگان در حقیقت دوره ببینن و آماده بشن برای نیرو هوایی. 1700 نفر داعش اونجا یک جا سر برید پارسال، 1700 نفر رو یک جا سر برید، که تازه سر مقتلشون رفتند و گفتن قبرهای جمعیشون رو دارن در میارن. توی اعلام رسمی کرد 1700 نفر رو یک جا اونجا در حقیقت کشتن و اعدام کرد. تسبق الارض بدمائهم و یفش الویل و رنفی نسائهم، ناله ها از در حقیقت مردانشون رو، خونهاشون رو میریزند و زنها رو ناله هاشون رو در میارن. یفش الویل و رنه فی نسا اولائک اولیای حقا، اینهایی که تحمل میکنن در اون دوران و دست از شیعه بودن بر نمیدارن با همه این سختی ها و فشار ها، اولائک اولیای حقا، اینها حقیقتا اولیای ما هستن. این آزمایش ها و فشار ها تمامش لازمه برای رسیدن به اون کمال. لذا در دوران موسی علیه السلام هم همین اون رو دارد که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. یستحیون چه به معنای زنده نگه داشتن بگیرید، از حیات بگیرید، چه به معنای چی بگیرید؟ حیا بگیرید، که اینها رو زنهاشون رو در حقیقت چکار میکردن؟ اینها بی حیا میخواستن بکنن با در حقیقت یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم، که هر دو معنا رو که اینها در حقیقت دنبال این بودن که نسل رو از بین ببرن، نسل رو فاسد بکنن با کشتن مردان و در حقیقت دستکاری در خلاصه نظام زنان. اولائک اولیای حقا، این روایت شریف روایتی بود که نیمه کار مونده بود. بعضی فرازها رو دیگه سعی میکنیم بذاریم یه جای دیگری که اقلا چند تا روایت جلو بریم، انشاءالله در اونجا بیانش رو بکنیم. وگرنه هر کدام از اینها خود این که این سنت، خود این سنتی که این شدت باید محقق بشه تا کمال محقق بشه، بحث خیلی عالی داره که این شدت اون کمال رو میاره. لذا زختی یوسف علیه السلام میخواست از دنیا بره، به بنی اسرائیل گفت که بعد از من شما دوچار ذلت میشید و این ذلت با ظهور قائم که موساست چی میشه؟ تمام میشه و اونجا دوباره شما عزت پیدا میکنید. تا اونجا باید در حقیقت این ذلت رو تحمل بکنید و ایمانتون محفوظ بمونه. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. این در حقیقت ذلت ها در ظهور و به نتیجه رسیدن مؤثره. لذا الان اگر انسان حقیقت خودش رو با کسانی که دارن این شدت ها رو تحمل میکنن یک جا ببینه، غافل نشیم که اونها دارن سختی میکشن، شیعیان در جاهای مختلف، و ما در امنیت و آرامشیم در اینجا، غافل نشیم از حال اونها. یعنی واقعا هر یک نفری که از اونها کشته میشه انسان احساس بکنه، این رابطه رو داشته باشه که یک شیعه، یک مؤمن، یک در حقیقت اهل ولایت داره چی میشه؟ بلکه تازه انسان، ما امام زمان فقط برای شیعیان که نیست، امام زمان خواهد توحید رو در عالم مستقر بکند. هر مسلمانی که کشته میشه، بلکه بالاتر هر انسانی که کشته میشه به ظلم، برای ما داغه. لذا اون جلسه هم عرض کردم که حضرت تمام اینها برایش فشار سخته، از تمام اینها حضرت ناراحت، مولم، درد میکشد که انسانی به ظلم کشته بشود. انسان چون در تحت ولایت حضرته، اینا شؤون و ظهورات حضرت هم، لذا کشته شدن یک انسان در دورترین نقطه هم به ظلم برای حضرت چیه؟ سنگین و سخته، چه برسه به این که مسلمانی باشد، مؤمنی باشد و اهل ولایتی باشد. هم هر قدر برای ما سختی این و سرور در حقیقت اون چی که برای مؤمنین سروره، هر چقدر ما با این نظام اونس پیدا بکنیم به حضرت نزدیکتر شدیم، یعنی رابطمون قوی تر شده که در سختی های مؤمنین و همه انسان ها شریک باشیم، در راحتی هاشون هم شریک باشیم. می فرماید که وعن الواقر علیه السلام جان، اصلا اینو یه بار ایشالله بعد ها میاریم که تو بحث اولین جلسه اگر یادتون باشه که حقیقت غیبت یک حقیقت کمالی، اگر یادتون باشه گفتیم یکی از حقیقت غیبت دوران غیبت، یکی از حقایق کمالی است و غیبت حتما با حیرت همراهه، حالا تو روایات بعدی هم میاد. لذا دوران غیبت دوران حیرت میشه، همه انبیا این دوران غیبت و حیرت رو داشتن، شدت غیبت با شدت حیرت همراهه. و جلسه اول بیان شد که غیبت یک حقیقت کمالی است، چون میخواد عبور بشه، عبور داده بشه انسان در نظام ادراکی که جلسه گذاشتم اشاره بهش شد، از نظام بدن به نظام ارتباط قوای عالی تر انسان، که انسان با قوای عالی ترش رابطه برقرار کند، نه فقط در مرتبه بدن منحصر باشد، عبور از مرتبه بدن. دوران غیبت دوران عبور دادن انسان از بدنه، اگر یادتون باشه مفصل این بحثش در جلسه اول گذشت. لذا عبور کردن از بدن چنانچه در لحظه مرگ میخواد این عبور محقق بشه چقدر سخته، چون جدا شدن از همه مألوفات و همه اون چیزهاییست که انسان باش الفت داره. همون جوری که جدا شدن از بدن در لحظه مرگ سخته، در دوران غیبت میخواد تو دوران حیات انسان این عبور محقق بشه، چقدر باید سخت باشه که انسان از همه روابطی که با بدن با عالم برقرار کرده و همه رو از طریق پنجره بدن با عالم ارتباط داره و میشناسه، این پنجره میخواد جدا بشه، انسان افقش دیدش باز بشه، مثل لحظه مرگ که انسان ینتقلون من دار الی دار. در دوران غیبت انسان میخواد بفهمد که فقط در رابطه های بدنی نیست، لذا رابطه با امام زمان رابطه روح و بدن میشه، روح با همه انسان ها میشن، بدن او میشه روح همه این بدن ها که ارتباط دیگه از این ده. لذا اونجا میفهم اگر کسی حقیقت انتظار براش حل شد، حقیقت در حقیقت رابطه براش حل شد، دیگه دیر و زود شدن براش مطرح نیست، چون حل شده دیگه، فرج براش محقق شده. مرد چقدر سخته؟ غیبت به همین سختی است، چون همون حالتی که تو مرگ میخواد ایجاد شه، انسان میخواد به محضر در حقیقت اون مقام توحید ولایی و بعد توحید الوهی برسد، در دوران غیبت میخواد انسان به توحید ولایی برسد تا مقدمه باشد برای توحید الوهی انشالله.
این گذر از قوای جسمانی به قوای مادی رسیدن به اون ولایی روحانیه،
یعنی انسان تا از اینجا عبور نکنه قدرت اون نظام تجردیش براش ایجاد مونتا. عبور کردن به معنای ترک بدن نیست، عبور کردن به معنای چی هستش؟ انقطاع از بدنه، نه ترک بدن. انقطاع یعنی ممکنه بدن باشه اما چی باشه؟ این محصول در بدن نیست، از این چی شده؟ عبور کرده. لذا لحظه مرگ اضطراریه، اما دوران غیبت اختیاریه، یعنی اون چیزی که به عنوان اضطرار داره محقق میشه در لحظه مرگ برای همه، در دوران غیبت و بعد دوران ظهور اختیاراً میخواد این محقق بشه. یعنی اون مرگ اختیاری و موت اختیاری که نتایجش در عالم دنیا کمالات خاصه، توحیده، ظهور توحیده، میخواد اختیاراً در دوران غیبت. دزا اون بشارت ها برای دوران غیبت که سر من اسرار الله، امر من امر الله آمده بود که غیبت سر من اسراری و امر من امری، در حقیقت اگر یادتون باشه در اون روایات شریف وارد شده بود، بیانش کردیم که به چه جهت اینقدر عظیمه. لذا تطبیقش بکنید دوران غیبت رو با دوران مرگ که اون استراریه و این چیه؟ و این در چی؟ در قطع تعلق از بدن و عبور که رابطه ها دیگه بر اساس بدن نباشه. خب کی در این دوران به این مرتبه میرسه؟ اوحدی میرسن. اما رسیدن اوحدی هم کمال در همین جاست، یعنی همین این در مراتبه، بقیه هم به مراتبه، هر قدمی که انسان از این دور میشه به یک قدم به اون طرف نزدیکتر شده. لذا تمام انسان ها تو این دایره قرار میگیرن، به خصوص مؤمنین تو این دایره قرار میگیرن، اما تو مراتبش دیگه ممکنه کسی یه قدم رفته باشه اما دیگری 100 قدم رفته باشه و دیگری اکثر قدم ها رو رفته باشه. خب ان الباقر علیه السلام نظر موسی علیه السلام فی الصفر الاول الی ما یعطا حضرت، میفرماید که به صلاح اون حجت آخرین ما عطا شد، فقال موسی علیه السلام یا رب، این اسمی که برای حضرت آمده اصلا این اسم خودش یک عنوان خاصه. عرض کردم در انبیا به موسی این اطلاق داده شد، چون پس از غیبت طولانی این نبی چی شد؟ آمد و مردم رو نجات داد. در بین حجج الهی و ائمه معصومین علیهم السلام هم این اطلاق به در حد حجت دوازدهم شده، لذا اصلا این اسم به عنوان آماده بودنه. لذا اگر مستحب است وقتی این اسم ذکر میشه انسان بیستد و حالت آمادگی داشته باشد، مال این است که اصلا این اسم اقتضای این حقیقت رو دارد. دقت میکنید؟ لذا دارد که خیلی جالبه، شاید بگم حمران ابن اعین باشه گمون کنم، نوشتم اون واسم اون دفعه بخونم براتون نشد. حمران میگه که من آمدم دم خانه امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام میگه اومدم در خونه امام باقر علیه السلام. حمران بزرگتر از به اصطلاح زراره و اینها بوده، زراره رو بعدن این میاره، برادر همان دیگه، میاد اونجا قلت له ابي جعفر علیه السلام جو التفداک انی قد دخلت المدینه، میگه من وارد مدینه شدم و در اون همیانی که داشتم، کیسه‌ای که داشتم، 1000 در حقیقت دینار بوده و عهد کردم با خدای تعالی که اینها رو انفاق بکنم دم در خونه شما، وایسم اینجا یه دینار یه دینار بدم تا شما یه سوال من رو حاضر بشی جواب بدی. 1000 دینار، اون هم در حقیقت 1000 دینار خیلی میشه، حالا نمیدونم محاسبش امروز به پول چقدر میشه، اما دینار طلا بوده دیگه، 1000 سکه طلا اونجا در حقیقت چکار بکنه؟ انفاق بکنه. تا اینکه حضرت وقد اعطیت الله عهدن که اننی انفقها به بابک دینارن دینارن او تجیبنی فی ما اسئله، یا اینا رو بدن تا آخر تمام شه یا شما جواب منو بدی. خلاصه اونجا دارد که فقال یا حمران سل توجه، سوال کن جواب میدم، ولا تو بعض دنانی را دنانی نمیخواد همه دینارات هم خرج بکنی، اینها را نمیخواد جدا کنی از خودت. فقل تو سألت که به قرابت که من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت صاحب هذا الامر، به امام باقر علیه السلام تو صاحب این امری، یعنی همون امری که وعده داده شده، والقائم به اون در حقیقت حجتی که بهش تو اون هستی، یعنی نشون میده این یه چی بوده، یه اسم و صفت و علامتی بوده که عنوانی بوده که وعده داده شده بوده و مؤمنین منتظرش بودن، همچنان که منتظر موسی بودن مؤمنینی که در زمان موسی بودن. به حضرت اونجا عرض نه شما اون هستی، یعنی اینقدر اونم حمران یا آدم کمی نیست. حمران در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام یکی از نزدیکترین کسانی بوده که حالا در فضلش، شاید تو کتاب اگر یادتون باشه بهار، روایات فضل حمران رو بعضیش رو خدمت دوستان یه جلسه عرض کردیم که چقدر به حضرت نزدیک بوده و وقتی از دنیا میره حضرت چقدر در حقیقت اونجا قصه و میخورن و ناراحت میشن و اظهار در حقیقت اونجا به اصطلاح اظهار فضیلت عمران رو میکنن که روایاتش اونجا هست. بعد اونجا دارد که فقط سألت و این رو که آیا شما اون هستی؟ قال الله قلت و فمن هو و بعدی انت و امی، اون کسی که بعد داده شده کیست؟ فقال ذاکه، بعد شروع میکنه بعضی از خصوصیات و صفات حضرت رو میگه. المشرب همرتن، که اون سرخ رویی است که بعدن خواهد آمد. الغائر العینین، اون که چشماش گود افتاده. المشرف الحاجبین، پیوسته است ابروهاش، که حالا در حقیقت ما بین المن. بعد میگه به وجهی اثرون، در صورتش هم یک اثری است که اون اثر شاید در حقیقت نزدیک باشه به همون جمله سابق که در صورت او کمال موسی است، که لهو در حقیقت جیوب من جیوب نور، اگر یادتون باشه که اونجا که نورانیت ویژه است که عظمت و ابهت ایجاد میکند که دیگران خازم میشن. که میخواستم این رو عرض بکنم که این روایات منتظر بودن، حتی اون خاص‌ترین ها منتظر بودن. لذا در اینجا میفرماید که بله فی صفر نظر موسی علیه السلام فی صفر الاول الی ما یعطا، در حقیقت اونی که نگاه کرد به آخرین حجت به اصطلاح به آخرین حجت زراری نبی ختمی. حالا بخواییم اس نیاریم دوستان، خودمونو به زحمت نندازیم، خلاصه دیگه خودتون دیگه کتاب جلوتون هست. الی ما یعطا، به اون حضرت فقال، وقتی نگاه میکرد به فضائلی که به اون حضرت اعطا میشود، فقال موسی، نگاه کردن چشم ظاهری فقط نیست، نگاه کردن اون ادراک این مسئله ادراک شهودی است. انبیا علمشون حضوری است، وقتی نگاه میکنن میابند، این شهوده، این یافته، هر کسی ازش این شهود نمیاد. یه کسی مثل موسی علیه السلامه که یه همچین شهودی ازش میاد که نبی اولوالعزمه. یعنی اینجور نبوده که فکر کنیم حالا یه اسمی فقط میبینه یا یه صفتی فقط میبینه، اما مییابد یه حقیقتی رو که ندارد، مییابد یه حقیقتی رو که به اون حضرت اعطا شده و این فاقدشه، وجدان میکند فقدان خودش رو نسبت به اون حقیقتی که به اون حضرت اعطا شده. لذا تا میبیند میگه یا رب اجعلنی، من رو در حقیقت اون حضرت، من رو او قرار بده، اجعلنی من رو در حقیقت اون حجت آل محمد. فقیل ان ذالک اللهم صل علی محمد و آل محمد. فقیل ان ذالک من ذریه احمد. ثم نظر فی صفر ثانی، در خلاصه صفر ثانی تورات که نظر کرد، باز دید خصوصیاتی راجع به اون حضرت در اونجا اومده، دوباره تا اون خصوصیات رو دید، دوباره در حقیقت چی کرد؟ فقال مثل ذالک، همون رو دوباره که من رو او قرار بده. فقیل له مثل ذالک، دوباره همون جواب که از نسل تو نیست، تو نمیتونی، از نسل یعقوب نیست، از بنی اسرائیل نیست، بلکه او در حقیقت ذریه ابراهیم است، از نسل اسماعیل. فقیل له مثل، ثم نظر فی صفر ثالث، باز در صفر ثالث تورات نظر کرد، فرع مثله فقال مثله، فقیل له مثله، بازم براش همون جواب داده شد. این کمالی که موسی، لذا در مرحوم علامه در المیزان دارد که این انه در تو ابراهیم خلق، انه فی الاخرت لمن الصالحین، ابراهیم در آخرت از صالحین است. خیلی تعبیر بلند میفرماید که در اونجا مرحوم علامه ابراهیم خلیل با همه عظمتی که بالاترین فرد است بعد از نبی ختمی، در بین انبیا ابراهیم بالاترین است. حالا اون به شواهد روایی ما ابراهیم تو بین انبیا بالاترین در حقیقت چی هستش؟ لذا شیخ الانبیا که ابراهیم بود، که دین حنیف، مبدع دین حنیف بوده و یهود و نصارا افتخار میکردن که بگن ابراهیم از ماست. دقت میکنید؟ ابراهیم در حقیقت ما کانه ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان و به صلاح ولیکن کان حنیفا مسلما، این ابراهیم خلیل یک تو طول تاریخ بشریت قبل از نبی ختمی شاید بالاترین ستاره انسانی بوده در عالم بشریت، ابراهیم خلیل. اونجا دارد که مرحوم علامه که ابراهیم خلیل وقتی منزلت نبی ختمی را دید از خدای تعالی، دیدن یعنی شهود، ندیدن یعنی همین مفهوم، وقتی دید تقاضای او رو کرد که اون مقام رو میخواد، که این صلوحه، مقام صلوح، نه صالحینی که همه انبیا صالحین بودن، همه انبیا از صالحین بودن. این در حقیقت صالح بودن که ابراهیم هم در اونجا ذکر شده از صالحین است. اما این که میفرماد انه فی الاخره لمن الصالحین، یعنی به اون موطن در آخرت اجابت میشه و بهش میرسد. در دنیا این موطن برای ابراهیم محقق نمیشود. این مرتبه را در آخرت به او اعطا میکنند، به او داده میشود که انه فی الاخره لمن الصالحین. بله
درخواست اضافی ندارن و هر درخواستی اجابت شده است، پس این درخواست حضرت انسان باید
اجابت شده دیگه. انه فی الاخرت لمن الصالحین دیگه، اگه درخواست نمیکرد اجابت نمیشد دیگه. این طلب خودش اجابت میشه، میگه تو او نیستی، اما اون خصوصیات رو همون جوری که انه فی الاخرت لمن الصالحین هست. درسته، سوال خوبیه که دعوت انبیا و دعای انبیا تابع شهودشونه و گزاف نیست و اجابت شده است قطعا. آقا بسم الله اینجا خالیه، بسم الله فرمایید. لذا دعای انبیا قطعا اجابت شده است، هیچ امکان ندارد دعای از انبیا اجابت نشه، چون تابع چی هستش؟ شهودشونه، اون چی که میبینن. لذا موسی علیه السلام این تقاضا رو کرد، این طلب رو کرد، اما این طلب براش قطعا محقق میشه، جزء در حقیقت اون امت قرار میگیره و این حقیقت بهش داده، اما تو دنیا براش این محقق نمیشه. این تو دنیا براش ما لذا انبیاء اولوالعزم. اگر یادتون باشه یه جلسه عرض شد خدمت دوستان که میثاقی که روایات میثاق اگر ببینید از انبیاء در حقیقت از مردم میثاق گرفتن نسبت به انبیاء، از انبیاء میثاق گرفتن نسبت به اولوالعزم، از اولوالعزم میثاق گرفتن نسبت به نبی ختمی تا در حقیقت وصی ختمی. وصی ختمی هم که امام زمان باشه، آخرین وصی خاتم الاوصیا، چی شده؟ تا اونجا میثاق گرفتن. لذا دارد که انبیاء گذشته نسبت به نبی ختمی اقرار داشتن، اما موطن وجودیشون تا مرتبه ختم وصایت نبود. یادتون هست روایاتش یا نه؟ تو توحید صدوق رجوع بکنید، اونجا قبلا روایاتش مدوسان تو بحث معاد عرض شده بود که این میثاقه که تا آخرین، چون این آخرین مرتبه حجت که میخواد ظاهر بشه، عهدی رو که میخواد ظاهر بکنه، فقط اولوالعزم به او چی داشتن؟ تا این مرتبه علم پیدا کردن، تا این مرتبه محقق شد، چون علم در اونجا همین تابعه چی هستش؟ تابعه شهودشونه و وصولشونه. لذا اولوالعزم این مرتبه رو یافتن، اینها جزو امت بودن، امتی بودن که این تقاضا رو داشتن. حالا انشاءالله بحثش باز ادامه داره، سوال خوبی بود. بله احسن. بعد میفرماید که روایت سوم، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث قدسی طویل، ان الله عز وجل قال لنبیه قد جعلت علیا وزیرک. وزیر در حقیقت اون سنگینی و ثقل در حقیقت نبوت بوده که به وزیر به عنوان از ریشه وزر که ثقل و اون وزارت یعنی اون ثقالت رو عکس می‌کردن. لذا قد جعلت علیا وزیرک، اون ثقلی که بر دوش تو گذاشته شده بر دوش وزیر هم که امیر مؤمنان علیه السلام گذاشته شده، وزیرک و خلیفتک من بعدک علی اهلک و امتک. و اعطا، این رو باید تا اینجا تقطیع شده از اینجاش و ادامه داره، و اعطیت که ان اخرج ان اخر ان اخرج، اینجا اذا نوشته اینجا اذا غلط میشه، و اعطیت که ان اخرج من صلبهی من صلب علی، صلب کم نوشته، و اعطیت که ان اخرج من صلبهی یعنی ان صلب علی علیه السلام احد عشر مهدیا، از صلب امیرالمومنین 11 مهدی. این مهدی، لفظ مهدی خیلی لفظ چی هستش؟ عظیمی است. مهدی همون آیه شریفه است که اون افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اون در اون آیه بیانشه که مرحوم علامه در المیزان این هدایت رو که کسانی که به این مرتبه هدایت رسیدن امام می نامد، مقام امامت می نامد، برای کسانی که به این مرتبه هدایت رسیدن که افا من یهدی الی الحق، اینها هدایت به حق پیدا کردن، احق و ان یتبع ام من لا یهدی، یهدی یعنی لا یهدی الا ان یهدا، که الا خودشون در حقیقت احتیاج به دیگری دارن که در حقیقت به طریقهای دیگر. اون کسی که فقط خدا او رو هدایت کرده، هدایت او رو فقط خدا به عهده گرفته و واسطه در هدایت نمیخواد، اون میشه امام. لذا امام کارش چیه؟ امام کارش هدایت و ایصال الی المطلوب است. کار امام ایصال الی المطلوب است، نه ابشار و تنذیر. کار امام چی هستش؟ ایصال الالمهدی، لذا مهدی هستن اینها. تعبیر به مهدی یعنی کسانی که هدایت میکنن، هدایت شدن و هدایت میکنن و ایصال الالمطلوب دارن، هم هادیان هم در حقیقت چی؟ مهدی هستن. هدایت شدن که یهدی الالحق، درسته؟ اینها هدایت میکنن به عنوان امام، که این مهدیان که همه اینها امامن، مهدی هستن و اینها هدایت به حق شدن. که اونجا رجوع بکنید هم ذیل اینی جایلو کل ناس اماما، بحث این مسئله رو مرحوم علامه جلد یک بیان میکند که کار امام ایصال الی المطلوب است. ایصال الی المطلوب یعنی میگیره طرف و میبره، نمیگه بیا، میگه بیا چی هستش؟ اون ابشار و انذار، تبشیر و انذاره که کار رسالته. لذا نبی ختمی یه کار رسالت داشت، یه کار نبوت داشت، یه کار چی داشت؟ امامت داشت. نبی ختمی کار امامت بردنه، یعنی میبرد با خودش، اما کار رسالت اون تبشیر است و انذار است که تفاوت میکنه.
مقدماتش و فرق بعد حضرت میگه مقدمات فراهم بکن
که من ببینم ببرم. خب بله، من فرق با مقدمه نداره، اما میگیم امامت، حیث امامت اینه. اما اینکه حضرات معصومین به عنوان در حقیقت مبشر منذر اونها، یا امر معروف نهی از منکر، اینا همه شونو دارن، اما کار امام این است.
نه عرضم اینه که تو همین ای سالی که میفرمایید، بالاخره چرا مثلا حضرت بر من اون ای سالی که مثلا برای یکی از اولیای خدا مثلا نباشه.
حالا اینها را خلاصه جدا نکنید، گاهی رابطه را قطع نکنید. چرا؟ تا همین جایی که آوردم ایصال الی المطلوب بسیارش محقق شده، همین که ما در اینجا قرار گرفتیم، همین که در قائلین به این حقایق، همین اینا ایصال الی المطلوبه. من تا بگیم خدایا تا اینجاش رو لطف کردی از طریق این حضرات، بیش از اینش هم می‌خوایم. نگیم کو حالا ما که کجاییم و نه، اینورش رو ناامیدانه نگاه نکنید. همین مقدارش هم شاید میلیون ها میلیون کیلومتر راه رو ما اومدیم تا اینجا، هرچند نامتناهی راه باقی مونده، اما خیلی مسیر ما الحمدلله به نعمت الهی، به منت الهی، به برکت اهل بیت طی کردیم تا اینجا. و اینا احتجاج ما علیه ما هم هست، اگر بخوایم خدای نکرده ناسپاس باشیم، اما اینا رو تا اینجا طی کردیم. اگر یک کسی میخواد تا این مرتبه برسه، تا این معارف رو اینجوری در محضر روایات اهل بیت باشد، با نگاه قرآن محشور باشد، کوتا کسی به این راحتی به اینجا برسد؟ چقدر باید علتها مهیا بشه تا کسی به اینجا برسه؟ میلیاردها میلیارد علت باید کنار هم قرار بگیره تا ما اینجاها قرار بگیریم، قرار گرفتیم. لذا اینها الحمدلله ای خودش ایصال الی المطلوب هست. من تا ایصال الی المطلوب مراتب داره. هر چقدر ما استعداد به خرج بدیم، شاکر لانعم در حقیقت الهی باشیم، این ایصال الی المطلوب به اونها از اون طرف بخل نیست، از اون طرف بخل نیست، از اون طرف انفعال نیست. اونها فیاضن، اونها در حقیقت مظهر فیض حضرت حقن، اونها بارانن میبارن، این طرف گاهی مانع دارد، در حقیقت نمیگیره. فسالت اودیتون به قدرها، درسته؟ این اودیه هر کی به قدره، اما ایصال مطلوب هر جا این استعداد محقق بشه، ایصال المطلوب نه فقط ابشار و تنذیر باشه، بلکه ایصال المطلوب بردنه، نه فقط گفتنه. این ایصال المطلوب به جلد یک المیزان حتما رجوع بکنید، اونجا بحثش رو خیلی زیبا، حالا اگه دوستان یه موقع هم رجوع کردن نوار اون بحث رو هم تو بحث المیزان ما قبلا گفتیم، یک دو جای دیگه المیزان هم که بود رو اونجا باهاش زمینه کردیم، که بحث خیلی جالبی است، که به خصوص اون بحثی که اونجا علامه میکنن تا به خداهم اقتده، اگر یادتون باشد که به نبی ختمی خطاب میکنن تا به خدای انبیا اقتده، چون هدایت انبیا همون ایصال الی المطلوب است که خدای تعالی محقق کرده، لذا دیگه اونجا شأن اون انبیا در کار نیست، بلکه اونجا کار خدا در کاره، لذا خطاب میشه به نبی ختمی تا به خداهم اقتده. این انی جاعلو کل الناس اماما که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلو کل الناس اماما، ذیل این امام اونجا بیان میکند که آخرین رتبه کمالی ابراهیم علیه السلام بعد از دوران نبوت، رسالت، خلت، امامت بود، که این امامت بعد از همه اینها محقق شد. بعد میفرماید که و اعتیتو که ان اخرج من صلبهی، یعنی صلب امیر مؤمنان علیه السلام، احد عشر مهدیان کلهم من ذریتک، اینجا ذریتک که همین ها از ذریه تو یا نبی ختمی هستش، من البکر البتور، چون حدیث قدسی است دیگه، که اون هم از چی؟ از ذریه توست، من البکر البتور، از حضرت زهرا سلام الله علیها. شأن این که در روایات ما متعدد وارد شده که حضرات معصومین و به خصوص حضرت حجت از حضرت زهرا سلام الله علیها نشأت گرفتن، یه شأن عظیمی است. این قابل تحقیقه، این قابل پیگیری است، این قابل در حقیقت تدقیقه که چرا تصریح به این می شود. یه موقع از خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها است، از باب بشارت به حضرت زهرا سلام الله علیها می تواند باشد، اما یه موقع از خطاب به در حقیقت چی هستش؟ امت است. گاهی خطاب به حضرات دیگر، حضرات معصومین که این شأن رو دارن بیان میکنن، که این شأنی که مبدئیت پیدا میکند و این نشویت رو ذکر کردن، این نشویت خودش در حقیقت یک مدخلیتی دارد که رابطه اصلا این سنت الهی که رابطه حضرات معصومین با نبی ختمی از طریق یک قانون محقق میشه و این خیلی عظیمه که اینها زراری رسول خدا هستن. از در حقیقت با اینکه خدا میتوانست فرزند پسری برای نبی ختمی قرار بده، اما خود این تشکیلات رو اینجوری چیدن خیلی دنبالش حرف داره. انشالله این رو توی زمانی باید این روایات بحث رو قدریشو جمع کنیم و با یه نگاه به خصوص بحث انا اتینا کل کوثر، اون در حقیقت کوثر که مقام وحدته، کوثر که مقام وحدته، یعنی بحث کوثر که انشالله خودش یه بحث که این کوثر که مقام کسرات در اونجا به وحدت میرسن، که اون انشالله خودش حالا بحث خودش رو میخواد. برمی فرماید که من البکر البطول آخر رجل منهم یصلی خلفه. ببینید این بشارت به حضرت زهرا سلام الله علیها است که داره پیغمبر وقتی که در اون مریضی سخت بودند، بشارتی که به حضرت زهرا دادن، این روایت که حدیث قدسی است از جانب خدا نبی خطبی برای حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکند که آخر رجل منهم یصلی خلفه عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم پشت سر او نماز میخواند. یعنی این عظمت عیسی علیه السلام است، با همه عظمتی که عیسی داره، عیسی کوچک نشده، نمیخواد عیسی رو در حقیقت حقیر نعوذ بالله نشون بده. عظمت عیسی که در بین انبیا به عنوان آخرین اولوالعزم قبل از رسول گرامی اسلام است، به عنوان در حقیقت اون نبی اولوالعزم است که در روز قیامت در حقیقت به عنوان مذهب او تابع دارد و یکی از اکثری بیشترین تابعین رو تا روز قیامت دارد، این عیسی علیه السلام که در قرآن این همه به او در حقیقت اعتنا شده و عظمت او، در حقیقت خلف در حقیقت اون حجت آخرین میاد اونجا نماز میخواند که یصلی خلفه عیسی ابن مریم، که این حجت و هدایتگری توشه، فقط یه فضیلت عادی نیست، بلکه یک کماله که در اونجا اظهار میشود و آشکار میشود، که نشون میده که مقام نبی، چون ببینید که حالا این گفتنش الان در بین ما خیلی شاید ساده و سهل باشد، اما تو بین اهل تسنن و شاید خیلی از بزرگان اونها عیسی علیه السلام رو شأنی براش قائلن که نظیری براش نمیبینن. حتی در مثلا مکتوباتی که از محی الدین نقل میشه، در نوشتهایی که از محی الدین هست، به عنوان ولایت مطلقی که برای عیسی علیه السلام میبیند، جوری مطرح میکنند که حالا بحث گسترده است، الان نمیخوایم واردش بشیم، جوری مطرح میکند اون ولایت عام رو که عیسی علیه السلام به عنوان خاتم ولایت عام مطرح میشود، چون در آخر زمان میاد بعد از نبی ختمی میاد، طوری در حقیقت حتی این، یعنی این احادیث دست اینها نرسیده بوده و الا در اون جایی که این خلف او نماز میخواد، اونم روایت از نبی ختمی و حدیث قدسی است، معلوم میشه که شأن وصی آخرین با شأن عیسی علیه السلام کاملا متفاوته، که حالا میگم بحث کلامی هم دارد که الان دور میشیم دیگه. یملأ الارض، این بحث یملأ الارض عدلا و قسطا کمام الارض ظلما و جورا، طلب شما باشه یه جلسه بعد راجع به این حقیقت عدالت، حقیقت عدالت، که مراتب عدالت، حقیقت عدالت، که اون حقیقتی که در اون روز عدالتی که میخواد محقق بشه چه عدالتی است و اون ظلمی که قبلش محقق شده چه ظلمی است. ان شاءالله یه جلسه روایاتش رو کامل با هم دیگه اون روایاتش رو ان شاءالله کنکاش میکنیم تا نکاتی ازشون در بیاریم، فعلا به عنوان اصل موضوعی ازش عبور میکنیم. یملا الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلما انجی بهی من الهلکه، به واسطه این فرزند آخرین و حجت آخرین است که من الحلکه همه نجات پیدا میکنن از هلاکت، و اهدی بهی من الزلاله، به واسطه هدایتگری به اوست که همه از زلالت چی میشن، یعنی از زلاله به واسطه او برطرف میشود، الحلکه به واسطه او در حقیقت نجات برش محقق میشود، و عبر او بهل اعما، همون کاری که عیسی علیه السلام داشت که مریضی های لا علاج رو شفا میداد، عبر او بهل اعما و اشفی بهل مریض، و مریض به واسطه او شفا پیدا می کند. حالا ایشالله اینا بحث داره، الان ورودش رو بخونیم خود دور میشیم. در روایت بعدی، حالا ذیل اینها من روایت دیگری هم نوشتم ولی حالا ایشالله میذاریم بعدها براتون دوستان رو عرض میکنیم خدمتون. روایت بعدی روایتی است که با همین روایت نزدیکه، از رسول گرامی اسلام، از امام صادق علیه السلام، عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عجله داشتم به صفحه بعد، یه روایت خیلی نکته دار بود به اون برسم، یه 10-12 روایت هم یادداشت کردم ذیل اون خدمت دوستان روایات رو بگم خدمتون، نرسیدیم به اون روایتی که از اسبق ابن نبات هست. حالا ایشالله بخواه آرزو بر جوانا عیب نیست، هفته آینده ایشا اگر زنده بودیم. عن صادق جعفر ابن محمد، عن ابیه عن جده علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القائم من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی، کنیش در حقیقت همون ابوالقاسمه، و شمائله شمائلی و سنته سنتی یقیم. این فقط در نظام ظاهری نیست، سنته نشون میده فقط شمائل شمائل ظاهری نیست، سنته سنتی، که اون جامعیتی رو که رسول گرامی اسلام در بدو ظهور اسلام ایجاد کرد، در ختم در حقیقت عالم در توسط امام زمان در ادامه محقق خواهد شد، که اونتا اون اسم جامعه، همه اسم جامعه دولتش چی میشه؟ محقق میشه انشاءالله، که این همه دولت اسم جامعه که اسم از ظاهر و الباطنه در دولت امام زمان انشاءالله محقق میشه، که از ظاهر و الباطن هر دو در اون دوران محقق میشه. وقتی که از ظاهر به واسطه الباطن محقق شد، مسئله خیلی عظیم میشه، یعنی از ظاهر و الباطن میشن یه حقیقت واحده، چون از ظاهر ظهور باطنه، اگر از ظاهر تحت حیطه اسم الباطن ظهور پیدا کرد، یعنی حقیقت از ظاهر محقق میشه. در دولت‌های دیگه از ظاهر بود، الباطن در حقیقت اونجا چی بوده؟ دولتش نبوده. اما در دوران، چون تعبیری که محی الدین داره خیلی تعبیر عظیمی است، که در آخرت اسم آخر و باطن ظاهر به اصطلاح آشکار میشود، در دنیا اسم اول و اسم در حقیقت ظاهر آشکار میشود. لذا در دوران حضرت که گذر از دنیا به آخرت هست، اسم آخر و در حقیقت باطن میخواد مرتبهش متجلی بشه، که تو جلسه دوم اگر یادتون باشه بحثش گذشت که رجوع به اون مسئله بکنید. میفرماید لذا در اینجاها همه کمالات، فقط یه سنت ظاهری نیست، هرچند سنت ظاهری هم هست، و سنته سنتی یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوهم الی کتاب الله عز و جل، من اطاعه اطاعنی و من اصاه اصانی و من انکره فی غیبته فقط انکرنی. کسی در دوران غیبتش انکار بکند او را، در دوران غیبتش اگر او را انکار بکند، من انکره فی غیبته فقط انکرنی، چون تو دوران غیبت انکار شدید میشه. فکر نکنیم که ماهایی که قبول کردیم دوران غیبت رو حقیقتا قبول کردیم، همچنان که کسانی که تو دوران حضور حضرات بودن قبولشون قبول مراتب داشت، تو دوران غیبت هم بسیاری از ما قبولمون خیلی مراتب داره، گاهی به یه حرفه، هرچند همین حرفم خیلی بهتر از اون است که اینم نباشه، اما انکرنی صدق میکند نسبت به خیلی از مراتبی که ما قبول نداریم حقیقت غیبت را و باور نکردی. من انکره فی غیبتهی، یعنی میخوام بگم فقط خطاب رو غایب نخونیم به دیگران، بلکه نسبت به خود ماها هم مراتبی از انکار هست. بله،
چه مسائلی که
حالا ایشالا تو روایت نمیرسیم امروز، تو روایت اونجا ششم یا بعض روایت که یادداشت کردن میاد که کسی که اخیار این امت باشد دو دوران غیبت، این خصوصیاتی دارد. خصوصیاتش در حقیقت چی میشه؟ خصوصیاتی که ذکر ما میدیم هیچ کدوم این خصوصیات رو اهلش نیستیم، یعنی هم اهل ویژگی های خاصی در زندگی هستن، هم اهل ویژگی های خاصی تو رابطه با خدا هستن، هم اهل ویژگی های خاصی تو ارتباط هستن، هیچ کدوم اینا تو ما نیست. یعنی ما حیرت و زلالت و حیرت و غیبت برامون حیرته، برای ما غیبت چیه؟ حیرته. برای اون خواصی که منتظر باشن غیبت حیرت نیست. حالا بعد اونو ایشالله عرض خواهیم کرد، غیبت برای اونها حیرت نیست. برای کی غیبت حیرته؟ برای کسی که حرکت نکرده یا مراتب حرکتش ضعیف بوده، که حالا ایشالله بعدن میاد که بمن انکره فی غیبتهی فقط انکرنی، پس اینا مراتب دارد. و من کذبه فقط کذبنی، و من صدقه فقط صدقنی. یعنی تعبیر خیلی سنگینه که نبی ختمی نتیجه تمام عالمه و امام زمان علیه السلام در تمام خصوصیات مطابق با نبی اکرمه. تصدیقش، تکذیبش، انکارش، تصدیقش. و من صدقه فقط صدقنی. الله اشکو المکذبین لی فی امره، کسانی که منو تکذیب میکنن در امر اون امام زمان. اشکو در حقیقت الله اشکو یعنی شکایت میکند، ایشالله ما شامل اون شکایت نیستیم. الله پیغمبر میفرماید الله اشکو المکذبین لی، تکذیب کردن مرا فی امرهی در امر، بل جاهدین لقولی فی شعنه، اونهایی که انکار میکنن قول من را در شعنه، بل مزلین لامتی، نه امتهای غیر، لامتی. البته شما الان این همه انحرافات و اعوجاجات که هست، که این همه نسبت همه این درگیری ها که داره میشه، همه اینها اونها هم میدانند که بشارت هایی است که داره شیعه رو گسترده میکند، میدانند که ممکنه اون وعده هایی که به اینها داده شده داره نزدیک میشه و محقق میشه، لذا تمام لجاجتشون رو دارن، تمام تکذیبشون رو دارن به کار میبرن. لذا حمله عربستان به یمن حمله ساده ای نیست. انشالله اینها جزو امتحاناتی باشد که نتایج خوبی برای شیعیان داشته باشد و ما هم پیگیری جدی داشته باشیم تا تکلیفمون رو بدونیم باید چه کار بکنیم. میفرماید که الله اشکو المکذبین لی فی امره والجاهدین لقولی فی شأنه والمذلین لامتی عن طریقته و سیعلم الذین ظلموا ایم غلبن ینقلبون. من یه سری روایاتم تو این ضمن اینا نوشته بودم که انشالله بعدا برای دوستان جلسه بعد اگر زنده بودیم میخونیم. انشاءالله تا به استقبال توسل به اهل بیت علیه السلام میریم یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.